سلام، اینجا خودکست صدای ما را از رادیو جوان میشنوین. اینجا هفته دهم روز دومه که ما با یه موضوع جدید برگشتیم. یه سری اتفاقات عجیب افتاد هفته پیش. بچه های نوجوانان فوتبال با 3 برد خیلی عجیب رفتن مرحله بعد، هر 3 حریفشون رو بردن با 10 گل. فکر کنم بازی بعدیشون هم خورد به مکزیک اونجور که کارو میگفت. از اون برم ترامپ اون بی تربیت دوباره اومد حرف زد و چرت و پرت گفت و
استاخ.
آره دیگه آقا، به قول آقای حافظ، برعکس قول آقای حافظ، ما بوی بهبود از اوضاع جهان نمیشنویم دیگه. ایشون اومدن اون صحبت های زشت رو انجام دادن،
بی تربیت.
آره، حالا اون قسمتش که خیلی بولد شد این بود که خلیج فارس رو اشتباه گفته بود خلیج عربی، در صورتی که توی متن سخنرانیش که وزارت خارجهشون منتشر کرده بود واقعا خلیج فارس بود.
با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم، نفسم را از رود سپید و آسمان خزر و خلیج همیشگی فارس میگیرم. من نگاهم،
حالا اونش به کنار، اونش خیلی مهم نیست، ولی
ما قرارش هم به لاسوگاس بگیم کوکیلو و بوی رحمت.
درسته. بعد ولی قسمت بعدش اونه که همین راجب برجام و اینا دیگه، چون آمریکا سیستمش اینجوریه که 2 مرحله باید تایید شه. رئیس جمهوری فکر اگه اشتباه نکنم هر 90 روز یه بار تایید میکنه، بعد میفرسته به کنگره. بعد خب رئیس جمهور اگه تایید نکنه بعد توپ میفته تو زمین کنگره. حالا اون که اونا چی کار میکنن یه بحثه، این که تاثیر روانی میذاره روی حالا قیمت ارز تو ایران و قیمت ارز هم بالا پایین بشه که دیگه تقریبا همه چیز بالا پایین میشه. بعد از
این کنگره چقدر وقت
چیز داره؟ نمیدونم اصلا اونا میخوان چی کار کنن، چون نمیتونن خودشون یه جانبه کنار بکشن چون لغو میشه برجام، ولی از اون ور ممکنه بخوان فشار بیارن و خلاصه که بده دیگه، به سمتای بدی داریم.
دوستانم همه ریختن تو این اینستاگرام ترامپ و خانواده ترامپ.
نوشته بود 2,200,000 کامنت فارسی تو 2 روز گذشته ثبت شده تو پیج این خانواده.
بعد
نشدن بعد تمام هزینه ها برای عربستان میشه.
آخه نه اصلا زشت این کار کاره.
نه واقعا
بعد ترامپ هم آدم سوشال مدیاست، یعنی
آره ما همیشه یعنی اعتقاد داریم که این کارو نکنید دیگه، این جلوه در واقع کشور رو بد میکنه
دیگه. همه به ماها به چشم یه سری انسان پایین
انتحاری.
آره دیگه، قوره کشی جام جهانی میشه پیج مسی رو میزنن، پیج اون خانم برزیلیه
نکنید.
حالا خلاصه چیز دیگه، سمتای بدی داره میره، معلوم نیست تاش چی میشه.
امیدوارم که بهتر بشه دیگه،
بعید بدونم با این روند بهتر بشه.
امیدوار باش.
نه امیدوار، آخه امیدواری من هیچ تغییری توی شرایط ایجاد نمیکنه.
خیلی خب، ما بریم طبق روال هفته گذشته یه سری وایس بشنویم و برگردیم.
سلام بر بچهای پادکست، ممنونم از این پودکست هایی که میذارین، خیلی جالب موضوع برنامه هاتون. میخواستم یکی از تجربیاتم بگم که چند تا از این موضوع های برنامه هاتون رو دربر میگیره، مثل سکسیزم، اینترنال ریسیزم و اینجور چیزها. من یه مدت زمانی با یه یعنی یه دوست دختری داشتم که ایشون سفید پوست بودن، بعدش زد و یه روز دعوامون شد و ایشون یه خورده اخلاق تندی داشت، یه خورده پرخاشگر بود، بعد خیلی داد میزد و ظرفا رو میشکست و یکی از کفشاشو در آورد و اینجوری سمت من پرت کرد و کفش پاشنه بلند بود، اینجوری رفت تو دیوار گیر کرد. خلاصه ایشون صداشون خیلی بردن بالا و همسایه ها فکر کنم زنگ زدن به پلیس و پلیس اومد و یه نگاه کرد و دید بله خب یه خانم سفید پوست با یه آقای به قول خودمون کلسیا یا خارجی. خلاصه یه نگاهی به من کردن و گفتم بریم. گفتم کجا بریم، من که کاری نکردم. تمام مدتی که ایشون داد می‌زدن من فقط نشسته بودم میگفتم بهش آروم باش. و این اتفاق که افتاد جمعه شب، جمعه شب خلاصه ما رو بردن پاسگاه یا همون پلیس استیشن، و شنبه صبح و من هیچی هم نگفتن. شنبه صبح من گفتم خب چی شد آقا، من برم خونه نرم خونه و اینا. بعد اونجا تازه به من گفتن شما به جرم این که پرخاشگر بودین باید برین دادگاه، بدون این که اینا هیچ اطلاعی داشته باشن چی شده چی نشده، فقط به زن این که من یک مرد هستم و ایشون هم یه دختری بود و حالا غیر از اون دختر سفید پوستی بودن. خلاصه ما از جمعه شب تا دوشنبه صبح توی بازداشتگاه بودیم تا دوشنبه صبح بریم دادگاه، و اون پلیسی هم که اومدن اونجا بدون اینکه هیچ سوالی بپرسن از من یا بدون اینکه هیچ مدرکی داشته باشن، فقط به خاطر اینکه من مرد بودم منو برداشتن بردن. و میخواستم بگم که اینجوری نیست که فقط وقتی ما میگیم سکسیزم اینجوری باشه که مردها در قبال خانوما اجحاف میکنن یا جامعه همیشه سمت مردهاست. یه جایی هم مثل این داستانی که من براتون تعریف کردم خیلی دیگه طرف خانوما رو میگیرن بدون هیچ دلیل و بدون هیچ علتی. بعضی موقع مرد بودن یا حتی خارجی بودن جرمه.
خیلی خب، در راستای موضوعی که کارو انتخاب کرده بود، منم خیلی اتفاقی موضوع انتخاب کردم که خیلی شبیه هم دیگه هن، و من میخوام در مورد اعتدال و افراط توی زندگی صحبت بکنم، چون خودم خیلی آدم افراطی هستم و هر کاری شروع میکنم تا تهشو در نیارم یا از اون ور به خودم صدمه ای نزنم ول نمیکنم. میخواستم ببینم که شما چجورین. حالا میگن که آدم ها معمولا تو زندگیشون اعتدال دارن، ولی خب یکی از چیزایی که خیلی اعتدال ها رو به هم میزنه تغییر فصله، چون الان اینجا داره فصل تغییر میکنه و از تابستون داریم به سمت پاییز میریم و اینا. من خیلی تو زندگی خودم احساس میکردم که بین کار و زندگی و چه میدونم ورزش و تفریح و اینا هیچ بالانس خاصی وجود نداره و هیچ اعتدالی نیست. هیچ اعتدال وجود نداره، هیچ تعادلی نیست، واسه همین همیشه مثلا پیش خودم فکر می‌کردم که زمان کافی برای انجام کارا ندارم، با اینکه خب کارهایی که می‌کنم همشون تقریبا یه روتین و همه یک شکلن، که مثلا چطوریه که دو هفته پیش من وقت داشتم ولی الان ندارم.
آره، بنداز گردن تغییر فصل
دیگه. به هر حال این
1% فکر نکن مشکل از خودت.
نه 100% اون که میدونی که، حالا میگم الان 100% مشکل از خودمونه.
یعنی تحقیقات از پشت این قضیه یا
خیلی کمه راستشو بخوای، ولی هر کی از همش اکثرا روانشناسیه که میگن که آدم با آدم فرق میکنه. که هر جا که کم میارن میگن آدم با آدم فرق میکنه. حالا یه چیزی که از داشتم میخوندم در موردش، میگفتن که اعتدال داشتن توی زندگی نباید به صورت یک هدف بهش نگاه کنی، باید مثلا به صورت یک فعالیت دائمی بهش نگاه کنی که همیشه مثلا بهش فکر بکنی، مطمئن باشی که اعتدال داری تو زندگیت، همیشه برای خودت هدفهای مختلف داشته باشی.
حالا واقعا لازمه؟
خب واقعا لازم دیگه. حالا میگم تو زندگی منو دیدی دیگه، میدونید الان مشکلاتی که من
تو چه اشکالی داری که اعتدال نداشته باشی؟ اصلا یه کارو بره سگ قضیه رو در بیاره.
خب شاید بقیه
اتفاقی که میفته مثلا میشه من دیگه، مثلا انقدر من شروع کردم یه ورزش کردن، یه زانوی چپم رو یه جوری از دست دادم، الان مثلا 2 دقیقه میدوام درد میگیره.
خب مجبورم. عادت میکنی دیگه.
نه دیگه، خب به خودت صدمه میزنی، یعنی بیشتر اون صدمه است که من نگرانشم. یا حالا مثال های بیشتری دارم تو این قضیه که
پس بفرمایید ببینیم چه.
مثلا یکی دیگه از چیزایی که میگن این که بعد از این که به نتیجه رسیدی که اعتدال داشتن یک هدف نیست و یه فعالیت دائمیه و همیشه باید بهش فکر بکنی، اینی که واقعا باید هدف داشته باشی تو زندگیت، که اونا رو مثلا هر مدت‌های کوچیک به کوچیک چک بکنی و مطمئن باشی که داری به سمت هدفات میری و بیراهه نرفتی. یه چیز دیگه که هست، باید مطمئن بشی که واقعا هدفات چی هن. باید ببینی که واقعا اولویت ها تو زندگی چیه. مثلا یه مثال خیلی خوبی که میزد اینجا نشه بودش که آیا اولویت شما اینه که اینستاگرام رو چک بکنین یا به مادر بزرگتون زنگ بزنین. کدومش بیشتر شما رو به هدفتون نزدیکتر میکنه؟ آره شاید از لحاظ اخلاقی مثلا درست باشه که شما هر دفعه به مادر بزرگتون زنگ بزنین، ولی خب اگر که هدف زندگیتون اینه که تو اینستاگرام پیشرفت بکنین، باید مطمئن بشین که خب اینستاگرام چک کردنه برای من مهمتره یا مثلا به مادر بزرگم زنگ زدنه برای من مهمتره. واسه همین میگه که مطمئن بشید که میدونید کدوم اولویت دارن هدفاتون به اون یکی.
بعضی وقت آدم میدونه کدوم اولویت داره ولی نمیره دنبالش، مثلا سخته. مثلا همین عادت زنگ زدن و اینستاگرام و اینا، این اینستاگرام لامصب انقدر راحت الوصوله، این گوشی کنارت سری میری و علکی وقت رو تلف میکنی و اعصابت هم خورد میشه تهش، ولی راحت تر از اینه که مثلا تو زنگ بزنی، حالا مثلا صحبت کنی یا برید یه کاری که برنامه ریزی کردی.
ولی وقتی ببخشید، ولی وقتی زنگ میزنی با مامان بزرگ باش رو حرف میزنی اینا، بعدش که تلفن تمام شد یه حس خوبی به آدم دست میده.
آره من میدونم
حالا این تلفن رو زدم راه دور و یه صحبتی کردیم و اینا.
من شخصا مشکلم چیه، اینی که حالا میگم که الان من زنگ بزنم، حالا وقتی میرسه مادر بزرگم، نمیدونم اونا الان مثلا خوابن یا بیدارن، یک مشکلش اینه. و اینکه نمیدونم مثلا واقعا زنگ بزنم چی بگم، میدونی چی میگم؟ یعنی اون مثلا زنگ زدنه یه مشکلی که داره اینه که
موضوعیتش
مثلا میترسم مثلا زنگ بزنم و چیز خاصی هم نشه باشم بگم و اونا ناراحت بشن که من چیز خاصی ندارم بگم، که واقعا هم اینطوری نیست. یعنی هر موقع هم زنگ میزنی یه موضوعی پیش میاد در موردش صحبت میکنین، همین حرفای کوچیکی هم که میزنین اونا خوشحال میشن. ولی خب میگم باید واقعا با خود رو راست باشی کارون. مثلا موقعی که نمیدونم، من شاید واقعا پیش خودم فکر میکنم که آره از لحاظ اخلاقی اون همیشه درسته، ولی خب الان من مثلا اگه که واقعا میخوام چه میدونم فالوورای اینستاگرامم مثلا بالا بره، اگه واقعا هدفم مثلا کوتاه مدتم اینه، واقعا الان باید روی اون مثلا تمرکز بکنم و اون رو مثلا افزایش بدم، یه کاری که باید انجام بدم.
آره به صورت کلی مضمون حرف اینه که بدونید، یعنی بدونیم میخوایم چیکار کنیم.
آره اولویت بندی بکنید هدفاتون رو تو زندگی. و یه چیز دیگه هم که میگفت در مورد تاکتیک و استراتژی صحبت میکرد، میگفتش که استراتژی هدفهای بلند مدته که در مورد صحبت میکرد، که مثلا حالا من بخوام مثال بزنم، هدف بلند مدت فرهاد خریدن خونه است که همیشه در موردش صحبت میکنه. چرا
مثال نمیزنه؟
آخه من هنوز به اون
خواهی خونه بخریم
چی؟ من خودم
میگم چه خودتو مثال نمیزنه؟ آخه من فرهاد
الان بهت میگم چرا، چون من خودم هنوز به اون یقینه نرسیدم. یعنی همیشه مثلا فرهاد در موردش صحبت میکنه، داره دنبالش میگرده، با آدم مختلف صحبت میکنه، مثلا جای مختلف رو میره میبینه، توی آنلاین مثلا سرچ میکنه و فلان و این حرفا، یا مثلا کارون مثلا میخواد یه استارتاپ راه بندازه و داره مثلا در مورد اون تحقیق میکنه. همیشه میگم بچه‌هایی که الان مثلا اطراف من هستن همشون توی این راه اعتداله هستن و همشون یه هدفهای اکثریتشون هدفهای
میبینه،
هدفهای بلند مدتشون رو دارن. و مثلا تاکتیک که میگفتن به هدفهای کوتاه مدت میگن، که مثلا چه میدونم ما هدف کوتاه مدتمون اینه که توی هفته آینده مثلا پادکست روز شنبه ضبط بکنیم تا سه شنبه کار ادیتینگش رو انجام بدیم و بفرستیم برای اینکه بره آنلاین و مثلا پخش بشه. و وقتی به زندگی خودم نگاه میکنم، حالا گفتم مثال میزنم، من شخصا آدمی هم که همیشه افراط و تفریط تو زندگیم خیلی زیاد بوده. مثلا از لحاظ غذا خوردن یه مدت یا مثلا انقدر میخورم که چاق و فربه میشم، یا مثلا انقدر نمیخورم که واقعا مریض میشم. مثلا یه مدت تصمیم گرفتم که مثلا چه میدونم یه سری از غذاهایی که در وعده های غذاییم و مثلا ویگن باشه، که مثلا گوشت و لبنیات توش نباشه. آقا ما انقدر رو این اصرار کردیم که مریض شدیم، چه میدونم
رنگ رخسارت نبود دیگه،
آهن بدنم افتاد دیگه، رفته بود، مجبور شدم قرص بخورم و اینجور صحبت ها.
حالا راجع به این کم خوردن ایمان، ما پاشیدیم با ایمان رفتیم این آلیوکنی که یه پولی اول میدی دیگه، هر چقدر بخوای میتونی خودتو خفه کنی. بعد دیگه من اونجا داشتم دیگه یه کار عجیبی میکردم دیگه، یه جور عجیبی داشتم،
از خود بی خود شده بودی
دیگه، ضرری بود که من به اون رستوران میزدم. بعد ایمان یه بشقاب خیلی کوچیک و میمولو رفت کشید و همونو خورد و گفت من دیگه میمولو نمیتونم.
ببین کارون، حالا بچه ها دلشون نخواد، ولی کارون فکر کنم ما حساب کردیم شخصا فکر کنم 150 دلار اونجا راحت خورد.
36 دلار دارم حدود 150.
چه ضرری زدی به اون؟
ضرر بدی.
ببین دودی که گرفته بود اون رستوران رو به خاطر این کبابایی که کارون داشت اونجا درست میکرد، اصلا دیگه نمیدونی دیگه.
آره ولی ایمان تفرید کمکاری میکرد.
نه دیگه نشد دیگه. یعنی ببین میگم اصلا من هیچوقت تو زندگیم اعتدال رو رعایت نکردم. یا مثلا در مورد ورزش من تصمیم گرفتم که از این حالت چاق و فربگی
در بیام.
آره در بیام و شروع کردم. حالا اول خیلی کم مثلا فوتبال بازی میکردم، هفته یه بار شد. بعد اون هفته یه باره یکی دیگه پیشنهاد شد، چون هفته دو بار من نه نگفتم بهش. بعد شروع کردم رفتن کیک باکسینگ. دیگه الان یعنی جوری شده که من از کیک باکسینگ میرم فوتبال روزای سه شنبه، یعنی مثلا 6 ساعت پشت سر هم ورزش میکنم. ورزش سنگینی هم هست دیگه، حالا در توان خودمون میدویم یا مثلا ورزش میکنیم و اینا. یا مثلا پنج شنبه هم همینطور دیگه. اینقدر شروع کردم مثلا ورزش کردن که الان مثلا زانو چپم مجبورم زانوبند ببندم، یا مثلا چه میدونم کف پامم توی درد میکنه دیگه. خود به خودم صدمه عجیبی زدم. آره
این آلمانی ها همیشه میگن شما چند تا کار رو همزمان نباید انجام بدی. شما تو یه روز هم بری کیک باکسینگ هم بری فوتبال، یکیشو داری خوب انجام نمیدی.
نه اتفاقا من جفتشو عالی
انجام میدم. دروازه‌بانی که ایمان میکنه واقعا.
شما ببین یکیو کنار بذاری فقط یه کار بکنی ببین چی میشه.
آره دیگه میگم ندارم دیگه، یعنی توی ذهن خودم نمیتونم این کارو
بعد حالا چون پلی استیشن رو دیگه میدونیم که شما خیلی خوب بازی میکنید. پلی استیشن کجا این؟
اونم همینطوری بود دیگه. من یه مدت که مثلا اول شروع کردم حالا پلی استیشن و ایکس باکس و اینا، یه مثلا بازی و یه کارهای خاصی اگه توش انجام بدی به تروفی میده. شروع کردم پلاتینوم کردن، یعنی اگه تمام تروفیای اون بازی رو بگیری بدی تروفی پلاتینوم میده. من در عرض فکر کنم 3 هفته 17 تا پلاتینوم گرفتم که مثلا دیگه چشام درد گرفته
نداشتن بدن به شما.
نه دیگه مثلا باز 17 تا بازی مختلف رو من شروع کردم مثلا پلاتینوم کردن و اینا، ولی خب دیگه بعد دیگه دیدم واقعا چشام یاری نمیکنه. یعنی دیگه اصلا بعد
چین میزبانی داریم
به چاقی و فربگی دوباره رفت به سوی اون و رفت اون گوشم
کرد.
آره دیگه گوشم کرد مثلا دیگه بازی نمیکنم. وقتی بریم سمت دخانیات هم همونطور دیگه. مثلا قلیون من اولش خیلی سفت و سخت میگفتم نه و به آدم ضرر میزنه و فلان و اینا، ولی دیگه وقتی دیگه کشیدیم دیگه
تا... سگ قضیه رو در آورد.
آره تا مثلا 38 تا حلقه پشت سر هم نتونستم بدم بیرون.
ای من بهم گفتم تو میمیری گوش نمیکرد.
دیگه مثلا چیز نکردم که دیگه تا الان مثلا حالا خودم به نچرسم که گوشتم کنار، ولی مثلا
بعیده دو روز دیگه خوب شید دوباره یه جوری.
نه دیگه این دفعه خیلی جدی رفته سمت قضیه.
بعد دیگه همین دیگه. ولی خب مثلا من شما دو طوری که نگاه میکنم احساس میکنم خیلی آدمای معتدلی هستین تو زندگی. مثلا حالا از لحاظ مثلا مالی و اینا جفتتون، حالا فراد اصفهانیه اون تو خونشی که از لحاظ مالی خیلی قوی باشه.
خیلی قوی.
ولی خب مثلا کارون هم همیشه تا یه سری از مثلا یه مقدار پولی کنار نذاره توی مثلا ماه آروم نمیشه. چه میدونم اگه یه مقدار ورزش نکنه آروم نمیشه، اگه مثلا کارشو به اندازه کافی انجام نده هیچ وقت آروم نمیشه. واسه همین برام خیلی جالب بود، میخواستم ببینم که شماها واقعا چه جوریه که به این مثلا اعتدال تو زندگیتون رسیدین تا الان.
اولا که من حس میکنم همونطور که خودت گفتی حس میکنی اینو داری از بیرون میبینی، توش نیستی. حالا بعدا کارو ادامه بده. و بعد حالا راجع به کارون گفتی، همونطور که دیگه حالا هممون تقریبا شناخت پیدا کردیم نسبت به کارون، کارون خیلی آدم دقیق و صفر و یکیه به قول خودش.
نه بابا نگید
اصلا. نه دیگه آخه چیزی تعریف نیست که، دیگه داریم شخصیتتو میگیم. بعد خیلی میتونه به نظرم خوب اینا رو مدیریت بکنه که اوکی مثلا 7 تا 8 این کارو بکنه، 8 تا 9 بره مثلا 2 شو بره و مثلا دیگه 12 ماکسیمم خواب باشه.
نه
چون استراکچر و استراکچر ذهنیش اینا اینطوری پای و اساسش ریخته شده. من اینطوری میبینم بازم. من اینطوری
ببین مثلا حالا یه زیکه هست، من مثلا با شما که صحبت میکردم، حالا کارون که تا الان مثلا فوق لیسانسش هم گرفته و تو این سن کم
برده،
یعنی قشنگ نه خب آره نه دیگه مثلا اطرافیانمون که نگاه میکنیم خیلی کم مثلا تو این سن فوق لیسانسشون رو گرفتن. میخوام ببینم که شما چه جوری، یعنی از مثلا شما از خیلی سن پایین تر میدونستین که هدفاتون چیه. یعنی من شاید مثلا تا شاید حتی 2 سال پیش نمیدونستم که واقعا هدفای تو زندگیم چیه و الان هدفای بلند مدت هم نمیتونم بچینم. میدونی چی میگم؟ یعنی میخوام ببینم که مثلا شماها چجوری میتونید هدفای بلند مدتتون رو از الان بچینید و دنبالشون بکنید. آیا اینا عوض میشن نمیشن چجوری هن؟
ببین حالا من از خودم بگم، من حالا با بقیه هم که صحبت میکردم، شاید ما تو ایران که بودیم اونقدی حق انتخاب نداشتیم. من همیشه میگم مثلا فرقی که ایران با اینجا داره، اینجا انقدر حق انتخاب زیاده. مثلا همین مثال کوچیک رشته دانشگاه انتخاب کردن، شماها انقدر حق انتخاب اینجا داشتید اصلا ممکن بود گیج بشید. یعنی لزومن حق انتخاب زیاد دادن به آدم ها هم خوب نیست. حالا یه تحقیق شده بود روی یه فروشگاهی که مثلا از یه مدل، مثلا از محصول چیپس مثلا 10 مدل داشت، یه فروشگاه دیگه که محصول چیپس رو 3 مدل داشت، 2 مدل داشت، نمیشه بود فروش چیپس اون فروشگاهی که مثلا 2 مدل 3 مدل داره خیلی بیشتر از اون 10 مدل است. دقیقاً چون انتخابای زیاد شما رو گیج میکنه. حالا اینو چجوری رب میدم به داستان زندگی خودم، اینه که ما ایران بودیم، حالا دوران دبیرستان و اینا واقعا دیگه باید درس میخونی بری کنکور بدی دیگه، باید از اون سر بطری باریک کوچیک کنکور رد بشی بری وارد دانشگاه بشی، و واسه اون فقط یه راه جلوت بود این که درس بخونی. بعد حالا میرفتی وارد دانشگاه میشدی، بعد دو حالت بود، یا میخواستی مثلا حالا ایران ادامه تحصیل بدی یا میخواستی خارج ادامه تحصیل بدی. حالا در مورد خودم، من اوایلش نمیخواستم، بعد 2 سال که تصمیم گرفتم که مثلا بیام اینجا دیگه اونم یه مسیر کاملا مشخص بود. یعنی میدونی خیلی من اختیار عمل نداشتم که این مسیر رو جابجا کنم و حالا برم چیزهای دیگرم تجربه کنم، مجبور بودم اینو بیام. میدونی چی میگم؟ یعنی
ببین وقتی که آره، حالا در مورد انتخاب رشته که میگی، من خودم یکی از مشکلاتم این بود که حالا چون که تمام خانواده ما مثلا توی کار برنامه نویسی کامپیوتری و پروگرامینگ و اینجوری چیزا بودن، من اول خودم رو همیشه اونجا میدیدم، یعنی میگفتم حتما من اونجا باشم. ولی وقتی که حالا نمره هم فرستادم و میدیدم که من با این نمرهایی که دارم میتونم واقعا شاید 15 20 تا رشته مختلفو مثلا تو هم مهندسی برم بخونم، از عمران میتونم برم بخونم تا مثلا شام همون برنامه‌نویسی کامپیوتری، تا میتونم سمت تو برم.
خب شام... برنامه‌نویسی کامپیوتری چه اصطلاح زشتیه شما به کار می‌برید؟ مهندس کامپیوتر.
خب مهندسی کامپیوتری مثلا میدیدی
مثلا اینه که به یکی که قایق رانی می‌کنی بگی قایق سواری می‌کنی. ادامه بدید شما.
من فرقش نمیدونم ولی
استوانی
مثلا. من معذرت میخوام. خلاصه میگم آره، اون مقدار رشته هایی که جلوی آدم مثلا توی خارج از کشور میذاره همیشه آدمو گمراه میکنه. چون که من حالا اولش هم مثلا 2 سال مهندسی کامپیوتری خوندم، ولی خب مثلا از سال وسط های سال دوم شروع کردم عوض کردن.
دقیقا خب من رو همینطور بودم دیگه، از کلن از بچگی دوست داشتم دکتر بشم و ذهنیت دکتر بود و اطرافیان همه میگفتن آره چقدر بهت میاد و تیپت هم دکتری و اینا، اصلا توی جوی افتاده بودم.
چون قیافت میشه به هری پاتر میخوره تا دکتر.
ما امروز اینو فهم شدیم.
آره ولی خب دقیقا سال دوم دو و نیم اینا بود تو دانشگاه که دیدم اصلا واقعا نیست، اصلا علاقه توم نیست، و با حالا سه کارهای خارج از برنامه که میکردم و به خودشناسه بهتری که رسیدم، دیدم که اصلا من باید برم تو قسمت حیوانات در حیطه
در انسانات نمیتونم
آره فعالیت نمیتونم بکنم.
بعد حالا راجع اون بخشی که گفتی که راجع من صحبت کردی، من خودم همیشه یه حالتی دوست دارم وسط باشم.
خب همین دیگه میگم، تو توی ذهنت وسط بودنه تعریف شده.
نه این اعتدال نیست، منظورم از وسط بودنه. حالا من اتفاقا اخیرا داشتم با یکی از دوستام صحبت میکردم، میگفتم که من هیچ وقت مثلا تا آخر توی هیچ گروهی نبودم. میدونی یعنی مثلا دانشگاه که بودیم، خب دانشگاهی که ما بودیم همه بچه سوپر باهوش و خفن و اینا، من هیچ وقت 100% شبیه اونا نبودم. از اون طرف هم خوشحال مثلا بچه های بیرون دانشگاه بودن که خب مثلا چقدر خوشگذرونی میکردن و یه سبک زندگی دیگه ای داشتن، من هیچ وقت 100% شبیه اونا نبودم. یه چیز این وسط
از دو جهان رو داشتی.
ببین یعنی بعضی وقت من فکر کنم بده، یعنی این وسط همیشه بودم، یعنی 100% اون مثل اون آدم های درس خونه نبودم. چون حالا تو ایران اینجوری بود که پسرها معمولا که مثلا درس خون می شدن دیگه نه ورزشی می کرد، نه مثلا روابط اجتماعی داشت، نه مثلا وقت چون دوست دختر داشتن داشت، هیچی، فقط درس می خون. از اون ورم کسی که اون ور می افتاد دیگه از دبیرستان شروع می کرد نمیم دختر بازی و سیگار و فلان، دیگه درس رو نمی خون. و من همیشه یه وسطی بودم که نه 100% این ور نه 100% اون ور، بعد دیگه این ادامه پیدا کرد،
یه بوم و دو هوا بودی یعنی؟ خب یعنی خودت ناراحت بودی از این اوضاعی که بود؟
نه نه من حال میکنم،
حال میکنی
چیز که فکر کنم شخصیتیه اوکی. که وسط بودن ولی یه وقتی هم حس میکنی که هیچ یعنی 100% عضو هیچ کدوم از این گروه ها نیستی، یه میانه وسطی.
خب آخه درستش هم واقعا همینه دیگه، تو
نه اصلا هیچ درست و غلطی وجود نداره، همش بستگی به شخصیت آدم ها داره.
نه آخه مثلا فکر بکن اگر که مثلا یک نفر که تو میگفتی خیلی باهوش و همش مثلا نشسته درس خونده، آیا به نظر تو مثلا این درست است که باید یه زندگی اجتماعی هم داشته باشه؟ یعنی
من نمیتونم بگم آخه درست و غلط چیه.
البته آره دیگه، میگم نسبت به هدفهای خودشه دیگه، هر کی برای خودش هدفاشو میچینه.
بعد حالا شما اگه فرض کنی مثلا زندگی مثل یه بازیه و به شما یه سری منابع دادن که حالا منابع میتونه استعداداتون باشه، قابلیتاتون باشه، میتونید همه این منابع رو یه جا سرمایه گذاری کنید و منتظر بمونید که تو اون یه مورد خاص مثلا به موفقیت برسید یا به هدفتون، یا میتونید این منابع رو گسترده کنید، توزیع کنید، پخش کنید تو جاهای مختلف که دوباره تو هر کدوم از اون جاها این سری شما احتمال موفقیت دارید.
حالا یه دونه میگن بهش میگن که چرخ، اسم طرف از زیگ زیگلار، میگن که چرخ زندگی رو این اومده گفته و میگه که بعد اگه که شما میخواین توی زندگیتون موفق باشین، بعد بین 7 چیز در واقع بتونین یه دونه یه اعتدالی ایجاد بکنید، که پس سلامت جسمانی، سلامت فکری، از لحاظ مادی یا اقتصادی، از لحاظ روحی، خانواده، کار و روابط اجتماعی. که میگه که هیچ وقت خیلی سخت ترین قسمتش اینه که از بین کار و روابط اجتماعی تو بخوای یه دونه برنس و اعتدالی ایجاد بکنی.
حالا من یه مثال بزنم این موردی که ایمان گفت خوشگل‌تر جا بیفته. شما فرض کنید این
خوشگل جاش بنداز
این 7 مورد یه 7 ضلعی رو تشکیل بده، بعد فاصله هر کدوم از این ضلعای 7 ضلعی تا مرکز این 7 ضلعی میشه میزان توانایی شما توی اون بُعد. مثلا شما
دوباره
شروع
کرد.
نه نه ببین باحال،
اینو کارون یه برگه جلوشه 7 ضلعی کشیده و داره شعاع و
آره. بعد این مثلا شما تو بُعد مادی رو در نظر بگیری، اگه مثلا 7 باشی فاصله تا مرکز، یعنی 7 لول پیشرفت کرده باشی، ولی تو بُعد خانواده مثلا 4 باشی، تو بُعد روابط اجتماعی 3 باشی، این پستی بلندی باعث میشه این چرخ زندگی شما خوب نچرخه. میشه میگن تعادل نداره، بالا پایین میشه. ولی حالا خودشون میگن اگه مثلا تو همه این موارد یه عدد نزدیکی باشی، مثلا به جای اینکه تو یکی 7 باشی، تو یکی 3 1 4، تو همش 5 باشی، این باعث میشه این چرخه خیلی متعادلتر و خوشگلتر به چرخه بره جلو.
ولی آیا همیشه این اتفاق میفته؟ یعنی خیلی به نظرم باید سخت این قضیه. مثلا من خود من امسال که دیگه تقریبا سال آخرم میخوام فارغ التحصیل بشم و شب رو کم کنم،
خدا بخواد. خب
واقعا از مثلا 4-5 تا این وجهای این 7 ضلعیه عقب افتادم.
آره ببین خب
بعد همشم ببخش آره همشم رو اعصابم، چون خیلی دوست دارم مثلا با دوستا برم بیام، با خانواده سر بزنم، بعد دیگه مثلا اون فعالیتمو تو فضای مجازی داشته باشم اینا، ولی خب نمیشه چون این اولویت الان برام این تموم شدن دانشگاه است. تقریبا اونا رو از قصد گذاشتم کنار که مطمئن بشم اینو میتونم به خوبی به پایان برسونمش.
ببین حالا به نظر من اصلا تو دوران دانشجو این چرخه رو نمیشه متعادلش کرد، یعنی وقتی داری درس میخونی یا اینا. حالا ایران که بودیم، حتی دانشگاه باز یه مقدار بهتر از دبیرستانه. مثلا دبیرستان که بود اگه واقعا میخواستی بری کنکور بدی، اصلا فرض نمید محال بود بتونی این چرخه رو درست رعایت کنی،
چون همشو میذاشتی روی در واقع درس خوندن.
آره یه سالی که کنکور میدادی مثلا 9 ماه تمام باید درس بخونی دیگه، روزی نمیدونم چند ساعت، اصلا نمیرسی ورزش کنی، دوستتو ببینی، نمیدونم، اصلا محاله.
پس تو این فرجه رو به من میدی دیگه.
بله بله آره عادیه، اصلا نمیشه. یعنی من خودم همیشه میگم زندگی من بعد از زمان فارغ التحصیلی اون بخش واقعی شروع میشه.
خیلی خب، اینم بود هفته 10 موضوع دوم ما، در مورد تعادل و افراط توی زندگی صحبت کردیم. شماها به ما بگید که چجوری اعتدال رو توی زندگیتون برقرار میکنید، چون که ما هنوز واقعا نتونستیم. اگر که میخواین با ما در تماس باشید، میتونید توی توییتر و فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام و تمام این فضای مجازی میتونید ما رو به نام خودکست دنبال بکنید، یا اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشین، یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که میتونیم برای ما وایس یا مسیج بفرستین. ما میریم و فردا دوباره با یه موضوع جدید دیگه برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.